في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی شرکت در این جلسات را به لطف و به کرمش از همه ما قبول بفرماید. اخلاص در ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قال مولانا الصادق علیه السلام: هی الصدیقة الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. امام صادق علیه السلام فرمود فاطمه سلام الله علیها صدیقه کبرا بود و حول معرفت او قرنهای گذشته دور زده است. این حدیث رو بنده در روزهای گذشته از امام کاظم علیه السلام نقل کردم که اشتباه بود و مخلوط شد در ذهن من با حدیث دیگری از حضرت کاظم علیه السلام که هی صدیقه شهیده، در ارتباط با شهادت حضرت زهرا، اون از امام کاظم علیه السلام بود، این از حضرت صادق علیه السلام. من اشتباه خوندم. خب در ارتباط با شناخت اهل بیت علیهم السلام، نکاتی در ارتباط با مبدأ وجودی اهل بیت مطرح شد. حدیثی از حضرت رضا علیه السلام رو میخوندیم، جملات اول رو خوندیم، توضیحاتی بیان شد، به مابقی حدیث میرسیم. حدیث به اینجا رسیدیم که یا علی، پیغمبر اکرم فرمودن کسانی که حمل میکنند عرش را و کسانی که حول و اطراف عرش هستند، تسبیح میکنند پروردگارشان را به حمد، یسبحون به حمد ربهم، تسبیح به حمد میکنند، و یستغفرون للذین آمنوا به ولایتنا، و استغفار میکنند برای کسانی که ایمان به ولایت ما آورده اند. یا علی، اگر ما نبودیم خداوند تبارک و تعالی خلق نمی کرد آدم را و حوا را و بهشت و جهنم را و نه آسمان و زمین را. به این جمله رسیدیم که فرمود چطور ما افضل از ملائکه نباشیم در حالی که ما بر ایشان سبقت گرفتیم در توحید و در معرفت پروردگار و در تسبیح و تقدیس و تحلیل پروردگار، در تسبیح و تقدیس و تحلیل، یعنی لا اله الا الله گفتن، توحید. توی این جمله، در این جمله دو نکته وجود داره. نکته اول که نکته ساده ای هست اینه که اگرچه پیغمبر اکرم افضلیت خودشون از ملائکه رو مطرح فرمودند، ولی به خاطر اون جملات اول حدیث اینجا انبیا هم هست. یعنی در حقیقت جمله اینطور میشه که چطور ما ممکن است که ما از ملائکه و انبیا افضل نباشیم. تو متن حدیث چی آمد آقا؟ فقط ملائکه آمده، ولی به خاطر اون جملات اولی که صحبت ملائکه و انبیا بود و صحبت حدیث اصلا از در ارتباط با افضل بودن اهل بیت از انبیا و ملائکه است، به خاطر این قرینه اینجا اگرچه فقط ملائکه مطرح شده اما انبیا هم در دل کلام هست، به خاطر وضوحش بیان نشده. این نکته اول. پس معنای این میشه که چطور ما افضل نباشیم از ملائکه و انبیا در حالی که ما سبقت گرفته ایم از ایشان بر توحید و معرفت پروردگار. نکته دوم خیلی مهمی که ما روز گذشته بیان نکردیم این سبقت هست. در سبقت یک نکته ای خوابیده. مگر نفس سبقت در زمان افضلیت میاره؟ مثلا شما زودتر به سن تکلیف رسیدید، زودتر نماز خوندید، Ben de dirtar be sene taklif etsem dirtar namaz kundam. Şuru kerdem dige. İn delil bar afzaliyat şuma az men mişe. Yek ibadeti der zaman yek kesi zudtar encam bede yek kesi dirtar. İn delil mişe bar afzaliyat un kesi ki zudtar encam dade in delil nemişe ki. Pas in cümle be çe manas? Mifarmat çetor ma afzal nabaşim? İn lahn این ادبیات ادبیات بیان قواعد نظام خلقت است. میخواد بفرماید اصلا نظام خلقت بر این پای ریزی شده است که هر کس زودتر اقرار به توحید بکند افضل است. این نظام خلقت رو دارن بیان میکنن، چون تعبیر اینه. میفرماید چطور ممکن است که ما افضل نباشیم در حالی که ما سبقت گرفته ایم در توحید؟ پس سبقت در توحید مساویه با افضلیت. این نکته اول. نکته دوم، مقدمه دوم، صرف سبقت زمانی دلیل بر افضلیت نمی شود. پس مراد پیغمبر اکرم از این سبقت، سبقت زمانی فقط به تنهایی نیست. سبقت زمانی به تنهایی دلیل نمی شود بر چیزی. پس این چه سبقتیه؟ این سبقت رتبیه، سبقت شرافتیه، سبقت کیفیه، سبقت حقیقی است که سبقت حقیقی مستلزم سبقت زمانی هم هست. الان در همین عالم دنیا که عالم اعراض هست و حق و باطل ها با هم مخلوطه و این عالم عالم حقایق نیست، در همین دنیا حضرت آدم اول آمدن یا پیغمبر اکرم؟ حضرت آدم. آیا این دلیل بر افضلیت میشه؟ حضرت آدم از حضرت نوح افضلن؟ نه. از حضرت ابراهیم؟ نه. از حضرت موسی و عیسی علیهم السلام؟ نه. زودتر هم آمدن. پس صرف سبقت در زمان اصلا دلیل بر افضلیت نیست و این رو ما حق نداریم حمل بکنیم به حدیث. ما حق نداریم بگیم اینجا مراد سبقت زمانی است، فقط سبقت زمانی دلیل بر هیچی نیست. آیات قرآن هم همینه و سابقون از سابقون اون هم همینه. سابقین رو بعضی آمدن معنا کردن، این معنا معنای سنی زده است. سبقت رو ببریم در صحابه پیغمبر، اونا زودتر آمدن، اونا دلیل نمیشه زودتر بیان. رب حامل فقه و هو غیر فقیه. چه بسیار کسی است که فقه را حمل میکند، میاره به کس دیگه میده، خود این کسی که میاره نمیفهمه. این زودتر فهمید، زودتر شنید، نفر دوم هنوز نشنیده. حالا این زودتر و دیرتر رو بکنید نسل. حدیث قدیر را در قرن یک زودتر شنیدند، نقل کردن برای قرن دو، قرن دو یا بهتر فهمیدن. اینا افضلن. سبقت فقط سبقت زمانی تنهایی به درد نمیخوره. خب حالا اگر سبقت حقیقی باشد مستلزم سبقت زمانی هم هست. یعنی اگر کسی واقعا نزد خدا افضل باشد در مبدأ زمان مقدم خواهد بود. به خاطر همین اهل بیت علیهم السلام هم سبقت حقیقی کیفی دارند، کیفیت توحیدشون بالاتره و هر کس کیفیت معرفتش بالاتر باشه، کیفیت عبادتش بیشتر باشه، ولو در زمان متأخر باشه متقدمه به لحاظ کیفیت. یعنی شما وقتی کل نظام عالم رو روی صفحه جمع کنید، همه مکلفین روی صفحه جمع کنید، حالا یکی در زمان زودتر آمده، یکی دیرتر آمده، اما شما وقتی میخواد به لحاظ کیفیت این صفحه زمان که کل مکلفین روش هستن و به لحاظ کیفیت درجه بندی کنید، اول دست رو کی میذارید؟ با کیفیت تره. این میشه اول سبقت، سبقت در کیفیت گرفتن. این نکته اول. ولی حالا کسی که سبقت در کیفیت دارد به خاطر این که قرار است واسطه فیض خداوند تبارک و تعالی اختیار بکند از مخلوقاتش، علل قاعده چه کسی را واسطه فیض قرار میدهد؟ کسی که کیفیتش بالاتره. به خاطر همین این مستلزم اینه که این قویتره را خدا برداره بیاره بذاره اول زمان. این همونی بود که دیروز گفتیم که اهل بیت مراتب وجودی متعدد دارن. یه مرتبه وجودی دارن اول خلقت که واسطه فیضه و افضل و سبقت زمانی هم دارد، سبقت رتبی هم دارد، ولی اصالت با سبقت رتبیه، سبقت کیفی مهمه، ولی سبقت زمانی هم دارد. حالا که سبقت رتبی دارد، سبقت زمانی هم دارد، این در مبدأ خلقت میشه واسطه فیض و دست خدا برای اجرای فیوضات، به بقیه هم چیزی میرسه. بعد به تناسب و به مصلحت خود او هر وقت صلاح بداند تو دایره زمان هم میاد تو دایره زمان که میاد دیرتر میاد، اشکال نداره دیرتر بیاد. دیرتر آمدن پیغمبر و اهل بیت در زمان هم که اول انبیا آمدن، این نه به خاطر، یعنی که میگه مصلحت بود دیرتر بیان، مصلحتش چی بود؟ مصلحت این بود که بشر آمادگی نداشت، لذا نمایندگان خودشان را فرستادند که انبیا بودند. انبیا نمایندگان ائمه بودند. در حقیقت رسولان الله رسولان ولی الله بودند. ولی الله رسول الله است. اونها در حقیقت از جانب ائمه آمدند. آمدند بشر را آماده کردند، رشد دادند برای اینکه بشر بتواند با پیغمبر امیرالمومنین ارتباط برقرار کنه، مطلب رو بگیره. حضرت عیسی میان مثل سلمان فارسی رو آماده میکنند تا یه جایی میارنش جلو، از اونجا به بعد دیگه کار حضرت عیسی نیست. اون وقت پیغمبر اکرم میان رشدش میدن، میکشنش بالا، میشه سلمان. و همینطور ادیان الهی آمدن. پس اینجا نکته سبقت مهم بود، فرمود چطور ما افضل از ملائکه، و گفتیم در باطن کلام، در لفافه کلام هست که در و انبیا، چطور ما افضل نباشیم از ملائکه و انبیا در حالی که سبقت گرفته ایم از ایشان به سوی توحید و معرفت پروردگار و تسبیح و تقدیس و تحلیلش. چرا؟ چرا شما سبقت گرفتید؟ فرمود به خاطر این که لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، ارواحنا، به خاطر این که اولین چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود. اینجا ارواح یعنی باطن، نور ما، حقیقت ما. خدا ارواح ما رو آفرید به عنوان اولین مخلوق. چه کار کرد؟ فانتقنا به توحیدهی و تمجیده، روحهای ما را خدا به نطق آورد. نطق ما چی بود؟ حمد خدا و تمجید خدا. حمد و تمجید. اول خدا عظمت‌های خودش رو به ما نشون داد، رأفت‌های خودش رو به ما نشون داد، نعمت‌های خودش رو به ما فهموند. به خاطر همین اول حمد و تمجید است، اول رحمت است، اول صفات جمال است، اول زیبایی هاست، اول جذب هاست که مربوط به حمد و تمجید، توصیف، عظمت، کبریا، بها، نور. خدا به نطق آورد ارواح ما رو به توحید و تمجیدش. خیلی خوب. ثم اینم بگیم بد نیست. ثم در روایات که میاد باید حواستون باشه، ثم معمولاً، البته با قرائن باید بررسی بشه، ولی معمولاً ثم که در روایات میاد یعنی این وسط یک کات و برش بزرگ خورده. این وسط ما کاری نداریم که چی میشه دیگه. یه دفعه میریم توی پرده بعدی. مثلا یه سریالی که مثلا هست، ثم یعنی فعلا تا اینجا سریال رو دیدی، بله، 4 جلسه دیگه سریال دیگه ربطی به اون قسمت اولی فعلا نداره، میخوایم بریم جلسه پنجم، ادامه یک جهتی از سریال جلسه اولش، 5 تا مطلب توش داره، فعلا این 3 تا مطلبش رو میخوایم پیگیری کنیم، اون دوتا رو کار نداریم. میریم این 3 تا مطلب کجا پیگیری میشه؟ در جلسه 6 این سریال. یه دفعه 5 تا این وسط حذف میشه. ثم میریم یه تو پرده دیگری. ثم در روایت اینه، خیلی زیاده ها این ثم بهش میگن، دال بر دلالت داره بر تراخی، فاصله، غیر از فایه. اینا همه در زبان عربی معنا داره و دقت داره. حضرت همون ثم. خیلی خوب، حالا این وسط ارواح انبیا خلق شده، انوار انبیا خلق شده، ما به اونا توحید تعلیم دادیم، نمیدونم لوح و قلم آفریده شده، بهشت و جهنم آفریده شده، چه اتفاقاتی تو اینجا افتاده، دریاهای نور خداوند آفریده، ما در اون دریاهای نور تنزل کردیم، تو هر کدوم چند 12,000 سال 10,000 سال مشغول عبادت خدا بودیم، بعد نتیجه اون عبادت ها چه شده است. خیلی اینجا این وسط در روایات دیگه بیان شده، ارواح ما، انوار ما آمد پایین در حدی که بعد انوار انبیا خلق شد، بعد انوار انبیا دور ما اهل بیت طواف کرد در عالم انوار، و و و لوح آفریده شد، قلم آفریده شد، خداوند به قلم فرمود بر لوح بنویس، قلم نوشت لا اله الا الله، امام امیرالمومنین فرمود ها. وقتی قلم بر لوح نوشت لا اله الا الله، بعد به خدا عرض کرد ثم ما اکتب، مثلا مازا اکتب، بعد چی بنویسم خدا؟ یا خداوند فرمود بنویس محمد رسول الله. اللهم صل علی امیرالمومنین. فرمود در اون ابتداء خلقت وقتی که قلم بر لوح نام پیغمبر رو نوشت، یعنی همون کلمه اول رو، هنوز به رسول اللهش نرسیده بود، انشق القلم من حلاوت ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قلم منشق شد، منشق شد، در تعبیر حدیث بیهوش شد و منشق شد، قلم شکست و بیهوش شد. از چی؟ از شیرینی نام پیغمبر، از لذتی که برد از نوشتن نام پیغمبر. اصلا لا اله الا الله رو قلم در نام پیغمبر یافت، که یعنی چی؟ برای همین اینجا منشق شد، نه در لا اله الا الله. لا اله الا الله اجمال و ابهام بود. این رو اصلا توحید رو چون در نام پیغمبر فهمید، منشق شد، افتاد. بعد خداوند دوباره به هوشش آورد، دوباره احیاش کرد، گفت چی بنویسم؟ بنویس دو مرتبه به اسم امیرالمومنین رسید. و اینا تمام در این همین وسطه، در روایت دیگه نقش و خیلی اموری که بنده حفظ نیستم، خب همه رو این اجمالی تو ذهنم بود. ثم، خیلی خب، اینا همه کات میشه میره کنار. یه دفعه حضرت میفرمایند که ثم خلق الملائکه، سپس خداوند خلق کرد ملائکه را. باز اینجا مسائل داره، بسیار بسیار. ما کاری باز به اونا نداریم، میخوایم کلام پیغمبر اکرم بریم جلو. وقتی خداوند ملائکه را خلق کرد، ارواح ما اهل بیت را به اونها نشان داد. دیروز توضیح دادیم کدوم مرحله از انوار اهل بیت رو نشون داد. اون مرحله که قابل نشان دادن هست، همش رو که نمیشه نشان داد، که حقیقتش رو که نمیشه. گفتیم بالاترین درجات ملائکه و انبیا به پایین ترین درجات اون ذات اهل بیت هم نمیرسه. اون ذات اصلا نشان داده شدنی نیست، اون ستر مستور است، مستور به سترهای مختلف. اون مقداری که میشد رو خداوند نشون داد. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا، زمانی که ملائکه ارواح ما را به عنوان یک نور واحد، خیلی اینا نکته رد میشم چون واقعا سخت میشه، شاید اینا خیلی نکته است. ارواح ما جمعه، ما ارواحمون بود، اما ملائکه چی دیدن؟ نور واحد دیدن. این یک قاعده بزرگ معرفتی است. می شود شیئی مرکب باشد، اما افرادی که سطح پایین ترن اون مرکب رو بسیط ببینن. می شود شیئی مخلوقی باشد، مرکب از اجزاء باشد، اما اونی که پایین تره نمیتونه اجزاء رو تشخیص بده، میگه این یه چیزه، دو چیز نیست. چرا؟ به خاطر نقص دیدشه. این پایینی بالایی رو یکی میبینه، اما بالایی یکی نیست، ده تایه. خب اینا خیلی مهمه ها، اصلا اینا اموریست، اینو من به شما بگم با جرأت، زیر نام حضرت زهرا سلام الله علیها نشستم که بالا سر منه، اگر مطلبی بدون تحقیق باشه، شک داشته باشه، مثلا علل خصوص که الان حواسم هست، یه وقت خودم حواسش نیست، دارم جا حرف میزنه میره، الان که دارم تأکید میکنم، این مطالب در کتاب هیچ عارفی، هیچ فیلسوفی، هیچ متکلمی، هیچ مفسری نیامده، با تحقیق دارم میگم ها، هیچ عارفی. ببینید سیر عرفا چقدر زیاده و چقدر اینا کتاب نوشتن. اصلا دقت به این نکاتی که در روایات هست هنوز که هنوزه در هیچ کتابی نوشته نشده. چرا؟ چون کلمات اهل بیت مظلوم بوده در طول تاریخ، فرمایشات اهل بیت و احادیث اهل بیت مظلوم بوده و همیشه فوق یافته های هر زمانی است، همیشه جدیده، همیشه درش نکته است. این نکته ای که حضرت داره میفرماید که اینها ارواح ما را نور واحد دیدند، یک سوالی مطرح میشه و رد میشیم ازش و این بنیان مسائل توحیدی رو تغییر میده. این سوال که اگر چنین است، خب ما هم که معتقد به خدا هستیم و بحث میکنیم، خب ما هم خدا را چی میدونیم؟ غیر مرکب میدونیم، درسته یا نه؟ بعد به چه دلیل ثابت میکنید که واقعا هم غیر مرکب از خدا؟ چون شما هرچی دلیل بیارید در حد محدود فهم خودتون میارید، درسته یا نه؟ شما هر دلیلی بیارید بر عدم ترکیب خداوند هر دلیلی بیاورید بر اینکه خدا ترکیب ندارد و یکیست، حتی یکی بودن خدا به نظر عقل خودمونه دیگه. خب چه دلیلی وجود داره که شما حق واقعیت رو درک کردی؟ یعنی بین یافته های شما با واقعیت ممکنه فاصله باشه، اون خلل رو چطور پر میکنی؟ ببینید چقدر مهم شد. شما دلیل میارید 10 تا برای اینکه خدا یکیه، خیلی خوب، شما دلیل آوردی، شما معتقد شدی خدا یگانه رو میپرسی، اما به چه دلیل واقعا خدا یکیه؟ این تو فرمایشات اهل بیت جوابش داده شد، این مطالب اونجا آمده، این خیلی مهمه این بحث. حالا غرض اینکه گفتم نمیخوام وارد بشم که سنگین میشه برای این نکاته، واقعا سنگین میشه اگه ورود پیدا بشه. خوبیه این مطالب، شما ممکنه بفرمایید که آقا این مطالب مناسب منبر نیست اصلا، اینو برای کلاس درسه، درستم هست به یک معنایی، حرف درسته، فرمایش شما صحیح اگه بفرمایید، ولی یک فایده داره این بحثا، یک فایده مهم داره، حداقل بدانیم کلام اهل بیت خیلی دقیقه، خیلی بالاتر از اون چی که همه عرفا و فلاسفه آوردن، همه عقلا، همه ادقا، همه کسانی که یک مو را به دو قسمت تقسیم میکنند و دقتها و ظرافت بینی دارند، حتی کلمات اهل بیت و فرمایشات اهل بیت حکیمانه تر از هر حکیمی و عارفانه تر از هر عارفی و دقیق تر از هر دقیقی است. حداقل اینه که ببینیم عجب یک سمه این همه حرف داره. این که ملائکه ارواح ما را به عنوان یک نور واحد دیدند، این خودش یه قاعده بزرگی است. بالاخره به شکل نور واحدی دیدن. بعد چه کار کردن ملائکه؟ فرمود استعظموا امورنا، امر ما اهل بیت، امور ما اهل بیت، شأن ما اهل بیت را بزرگ شمردن. یعنی چی؟ یعنی ملائکه وقتی نور واحد رو دیدن گفتن عجب عظمتی. دقت کنید، با دقت دارم ترجمه میکنم ها. ملائکه وقتی نور ما را دیدن نفهمیدن که این چند تایی که، یه نور واحد دیدن، استعظمو، در درون خودشون گفتن عجب، عجب حقیقتی، عجب عظمتی، به نحوی که خواستن ما را تسبیح کنن، بگن خدا رو پیدا کنیم تسبیحش کنیم، یالا شروع کنیم تسبیح کردن خدا. ملائکه به اینا امام رضا میفرماد، شیخ صدوق نقل کرده این حدیثو. بعد چه کار شد؟ حضرت فرمود فسبحنا لتعلم الملائکه انا خلق مربوبون، ما سبحان الله گفتیم و خدا را تسبیح کردیم، که حالا چطور تسبیح کردیم بعد اشاره میکنم، ما خدا را تسبیح کردیم که ملائکه بدانن ما مخلوق هستیم، ما خدا نیستیم. یعنی اگر ما تسبیح نمی کردیم ملائکه ما را خدا می گرفتن و تسبیح می کردن و ما را می پرستیدن، و اگر ما نمی گفتیم و نمی گفتیم و نمی گفتیم همینطور کل عالم ملائکه به جای اینکه خدا را بپرستند ما را می پرستیدن. خب اون برشی که این وسط انجام شد چی بود؟ برشی گفتم از سمه برش خورد. همین اتفاق برای انبیا هم افتاده، یعنی انبیا هم نور اهل بیت را مشاهده کردند و خدا گرفتند و خواستند بپرستند و امام خدا را تسبیح کرد. امام چطور، نور امام چطور خدا را تسبیح کرد؟ نمونه تسبیح ائمه در دنیا انجام شده، طبق روایات داریم میگیم، یکی از اعظم مصادیق تسبیح کردن که ما میگیم تسبیح کردن، سر میگیم سبحان الله گفتن، امام نورش به ملائکه گفت آی آی نکنید من خدا نیستم، یعنی شو خدا نیستم، من دارم تو رو خدا میبینم، وقتی اون داره میبینه تو خدایی میگی خدا نیستم، اینجور تسبیح کردن. نه نه نه نه، به زبان، نه به زبان نیست. این نمونه تسبیح در روایات داریم، در دنیا هم انجام شده. چطور؟ به شهادت. فرمود چرا، عرض کرد چرا امام حسین شهید شد، یزید بر امام حسین مسلط شد؟ حضرت فرمود برای اینکه مردم امام حسین را خدا نگی. همین تسبیح، همین کار تسبیحه. در روایات دارد، حالا من صریح میگم، واضح عرض میکنم، خود حضرت رضا علیه السلام در همین اون اخبار رضا فرمود چطور امام خدا باشه در حالی که بول میکند، قائت میکند، کار میکند، خسته میشود، مریض میشود، نکاح میکند؟ این که خدا نمیشه. این خودش تسبیحه، یعنی نشان دادن ضعف های وجودی خودش تسبیحه. مثل این که فرض بفرمایید شما گمان کنید این کسی که داره حرف میزنه عجب عالمیه، ولی خودم میدونم من عالم نیستم. من میخوام اون عالمی که شما منو با اون بالاتری اشتباه گرفتید، میخوام اونو تسبیحش کنم، تقدیسش کنم، تنزیهش کنم. چه کار میکنم؟ دو تا حرف غلطم به شما میزنم، میگم آقا من اینم، نماز صبحم قضا شده بابا، مثلا قضا نشده آقا، مثلا گفتی، میگم آقا نماز صبحم قضا شد اگه واقعا این اتفاق، یا سر سفره میشینیم یا با هم میریم این طرف طرف چه؟ آقا واقعیت وجودی من اینه، اون نیست. این خود ابراز این عمل تنزیه اون بالاتریه که شما به خاطر ضعف وجودید منو با او اشتباه گرفتی. این خودش میشه چی؟ تسبیح. پس تسبیح همیشه زبانی نیست. اصلا سوال شد حضرت صادق علیه السلام از علت ابتلاء انبیا، چرا انبیا مبتلا میشن؟ چرا به فقر مبتلا میشن؟ به بیماری مبتلا میشن؟ یک پیغمبر رو میزن لای درخت اره میکنن، پوست صورت پیغمبر رو میکنن، میندازن تو چا سنگ، اینقدر میریزن روش تا شهید به شهادت برسه، زن و بچهش رو به اسارت میبرن. آخه چرا اعدای خدا به حضرت فهمون؟ چون اگه قرار بود انبیا با قدرت هایی که دارن آشکار بشن در دنیا از هرچی دارن استفاده کنن، بلاشک کل مردم خدا میگرفتنشون. حالا اینو فکر بکنید، واقعا هم همینا، خود این یک مطلبی است. واقعا اگر امیرالمومنین آنطوری که بودند آشکار می شدن در دنیا، بلا شک همه حتی انبیا خدا می گرفتن. این خودش دلیل عقلی هم می آوردن برای اینکه نخیر حلول هم ممکن است، اتحاد هم ممکن است، تغییر شکل خدا هم ممکن است. عقلا همه اونوری کار می کرد. اگر امام نمی خواست خدا را تنزیه بکنه و نمیخواست اثبات بکنه در عالم که من خدا نیستم، کسی نمیتوانست از امام رد بشه اصلا به خدا برسه. عقلها اصلا اون طرفی دیگه کار میکرد. یعنی شما هر دلیلی میآوردید برای اینکه آه حلول خدا در یک شکلی محاله، هی دلیل میبود نه آقا محال نیست، اینا شده، ببین این اینه، این اینه معنای حدیث، اینا ناراحت نشید، بگید آقا چی میگی، همینه. چون میفرماد انبیا مبتلا شدن برای اینکه ثابت بشه خدا نیستن. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگه انبیا، تازه نه ائمه ما، انبیا، اگر به اون حقیقتی که دارن در نهج البلاغه است، اگر به اون حقیقتی که دارن آشکار بشن در دنیا، کل خلق سجدهشون میکنن. در نهج البلاغه است. عجب تو نهج البلاغه چه حرفایی نشنیدیم ندیدیم. بله اینه، توجه فرمودید؟ این خیلی مسئله مهمی است. این اتفاق برای انبیا هم در عالم انوار افتاده. فرمود زمانی که ملائکه، پس آها اینو عرض میکنم، چطور اهل بیت تسبیح کردن در عالم انوار خدا را که ملائکه بفهمن این نور خدا نیست؟ این تسبیح، تسبیح زبانی نبوده، تسبیح عملی بوده. حالا به چه نحو نمیدونیم، اون باید فکر بشه، شاید تو روایت دیگه نحوش باشه، ما خبر نداریم. اما اگه قرار بود به همون حقیقت نورانیشون آشکار بشن، ملائکه خدا میگرفتن. بعد فرمود که و انه منزه عن صفاتنا، ما خدا رو تسبیح کردیم که ملائکه بدانند خدا از صفات ما منزه است. مثل همین که در دنیا عرض کردم حضرت فرموده ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، خب خدا منزه است. اینه خدا منزه است بول کردنه، خدا منزه است جماعه، خدا منزه است خسته شدن، عرق ریختن و مریض شدنه. فرمود این کارو ما آشکار کردیم که بدونن ما خدا نیستی. فسبحت الملائکه لتسبیحنا، بعد از این که ما اینطور خدا رو تسبیح کردیم، ملائکه هم خدا رو تسبیح کردن. و نزهت و عن صفاتنا، و خدا رو از صفات ما منزه دانستن. دیگه واقعا مطالب دقیق من وارد نمیشم، همینا چی شد بالاخره سر و تهش؟ بالاخره نور شما رو خدا یافتن، بعد شما تنزیه کردید، بعد ملائکه هم گفتن پس خدا از این صفات منزهه. اون نوری که دیدن چی شد تو ذهن ملائکه؟ اون شأن شما، اون جایگاه چی شد؟ از بین رفت یا هنوز هست؟ اینا دیگه در روایت نیست که اگه بخوایم وارد بشیم طول میکشه، ما رد میشیم. بعد حضرت فرمود که فلم ما شاهدو ازم شعننا. پس حالا مرحله دوم، یک شهود دومین اتفاق افتاد، زمانی که ملائکه مشاهده کردن عظمت جایگاه ما را. این مطلب دوم است. چه اتفاقی افتاد؟ هللنا، ما لا اله الا الله گفتیم. چطور؟ باز به همون نحوی که گفتم، عملا ما لا اله الا الله گفتیم. لتعلم الملائکه ان لا اله الا الله و انا عبید و لسنا به آلهه، برای اینکه ملائکه بدانند که ما عبدیم و ما خدا نیستیم، ما اله نیستیم. یجب ان نعبد معه او دونه، که بخوان ما رو به همراه خدا یا فقط ما رو بپرستند. دقایق و ظرائف ریخته در این حدیث، اصلا هم جمله به جملهش توضیحات لازم داره و مهمه. فرمود ما لا اله الا الله گفتیم، ملائکه بفهمند ما عبدیم، ما اله نیستیم که سزاوار باشد به همراه خدا، یعنی به دو خدایی برسن، یا فقط ما را بپرستن، بگن خدا همینه. ما خودمون به اونا تعلیم دادیم که ما خدا نیستیم. خب حالا اینجا این دو حدیث، این دو ذکر رو فرمود، یکی سبحان الله، یکی لا اله الا الله، بقیه از کارم همینه. یعنی ما ادامه میتونیم بدیم خود اون حدیث رو، که زمانی که ملائکه دیدن هر نعمتی دارن از ما دارن، خواستن ما رو سپاس کنن، ما خدا رو سپاس کردیم که بفهمن این نعمت ها از جانب خداست، ما مستقلا نعمت نمیدیم. و همینطور ذکرهای دیگه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله. زمانی که ملائکه دیدن هر حرکتی، هر سکونی، هر قدرت و قوتی دارن از جانب ما داره بهشون میاد، اینا فکر کردن ما خدایی هستیم که حول و قوه به ماست. ما گفتیم لا حول ولا قوت الا بالله، که ملائکه بدن همه حول و قوه از خداست. همه از کار همین سیره. برای همین یه دونه دیگه از این ذکرام خود حضرت فرمود، فلما شاهدو کبر محلنا، زمانی که اون کبرویت ما، کبیر بودن ما، اکبر بودن ما را، کبر ما را، کبریا ما را دیدند، کبرنا، ما گفتیم الله اکبر. لتعلم الملائکه ان الله اکبر من ان ينال، برای اینکه ملائکه بدونن اون چیزی که از ما فهمیدن این که خدا نیست، که خدا که دست یافتنی نیست، خدا بالاتر از این حرفاست. این قاعده معرفتی بزرگ آقایون، هر چی فهمیدید، هر چیزی را درک کردید، بدانید خدا از اون باز بالاتره، خدا منزه از اون چیزی که یافتیده دیگه. اینم یه سر مهمی بود در توحید، روایات فراوان هم داره ولی خیلی مهمه، خیلی اصلا نمیشه روش ارزش گذاری کرد. هر آنچه یافتید با هر مدرکی از مدارک وجودیتون و هر کسی هر چیزی یافته و به شما گفته و در کتابش نوشته، من شهود کردم، من چنان کردم، من یافتم، من به دقایقی پی بردم، هر چی که میفهمیم یا ما نمیفهمیم، کس دیگری بالاتر از ما میفهمه، ما باید بدانیم خدا هم از یافته های او بزرگتره، هم از یافته های ما، از همه اینا عظیمتره خدا. خدا به هیچ صفتی در نمی آید، وصف به هیچ صفتی نمی شود، فوق تمام این هاست. این هم که قاعده ایست در توحید، خیلی هم روایات داره، بیانهای عقلی متعدد هم داره. ما پس فرمود ما الله اکبر گفتیم که ملائکه بدانند خدا بزرگتر از این است که به دست بیاید، به او رسیده بشود، وصول به او حاصل بشود، و خداست که عظیم المحل است. بعد در تعبیر داره که حالا بنده که نمیدونستم این هست، ولی خب اینم هست، من لا حول ولا قوت الا بالله نمیدونستم در حدیث هست، یادم نبود، ولی اینم فرموده حضرت، فلم ما شاهدو، زمانی که مشاهده کردن ملائکه، ما جعل الله لنا، آنچه که خدا قرار داده است برای ما، من العزت والقوه، از عزت و قوت، دیدن خدا عجب عزت و قوتی داده، دیدن این نور چقدر عزت و قوت داره. اونا میخواستن بگن لا حول ولا قوت الا به این انوار، الا به این نور واحد، انوار هم نه، نور واحد، به همین حول و قوه از اینه، عزت هرچی هست از اینه. فرمود ما گفتیم قلنا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ما گفتیم لا حول ولا قوه که ملائکه بفهمند لتعلم الملائکه ان لا حول ولا قوه الا بالله فقالت الملائکه لا حول ولا قوه الا بالله. همه از کار رو ما اینطوری توحید را تعلیم دادیم، اینطور تعلیم دادیم، از سر عظمت، از سر بزرگی، که اگر تعلیم نمیدادیم اصلا خداوند عبادت نمیشد، خداوند شناخته نمیشد. منتها ما آیت خدا هستیم، ما آمدیم که بساط توحید را گسترش بدهیم، نه بساطی در کنار بساط خدا برای خودمون مطرح کنیم. ما تمام هویت ما اهل بیت اینه که آیت خدا باشیم، نه مانع خدا، نه حجاب خدا که بقیه بیان در ما گیر کنن. ما باید همیشه به کدوم طرف دعوت کنیم؟ به طرف خدا. خاصیت نور ما اینه. انوار پایین تر هم همینه، همینطور ملائکه هم باید پایین تریاشون رو به ائمه، به خدا دعوت کنن. انبیا هم باید به ائمه، به خدا دعوت کنن. علما هم باید به ائمه، به خدا. همینطور هر پایینی باید به بالاتر از خودش دعوت کنه. تا دید کسی از اطرافیانش، دور و بریاش، پایین تریاش داره اینو زیادی، بیش از حد دیگه، بیش از اندازه مجاز داره غلوف میکنه، سریع باید جلوگیری کنه، باید تسبیح کنه، تنزیه کنه، تقدیس کنه، تحمید کنه. لا حول ولا قوه الا بالله رو به زبانهای واقعی، نه فقط به زبان گویش، اینو بگه. بعدم فرمود که جمله آخر این بخش حدیث که ما بقیش باشه برای فردا انشالله، فرمود زمانی که مشاهده کردند ملائکه آنچه که خداوند به ما نعمت داده است و وجوب طاعت ما را دیدند. تو این مرحله که میفرماد ملائکه دیگه خدا که نمیبینن، که همین نور رو دارن میبینن، میبینن این نور چقدر نعمت داره، چقدر قدرت داره، چقدر ثروت داره، همه هر نعمتی از جانب اوست. وقتی این رو دیدند ما گفتیم الحمدلله، حمد مخصوص خداست، برای اینکه ملائکه بدانند ما یحق الله ذکره علینا من الحمد علی نعمه، که خداوند سزاوار است که حمد شود که این نعمت ها را به ما داده است. هنوز جبرئیل امیرالمومنین خدا می گرفته، میخواسته به خاطر جبرئیل شدنش از نور امیرالمومنین تشکر کنه. حضرت فرمود نه، از من تشکر نکن، من خودم باز هرچی دارم از یه خدای بالاتر داره. این خدایی که تو یافتی خدا نیست، این مثل اعلای خداست، خدا نیست. لا اله الحمدلله را هم حضرت فرمود، فقالت الملائکه الحمدلله، پس ملائکه گفتن الحمدلله. پس در نتیجه فبنا اهتدوا الى معرفت توحید الله، به واسطه ما ملائکه هدایت یاب شدند و هدایت شدند به سوی معرفت توحید خدا و تسبیح خدا و تحلیل خدا و تحمید خدا. انبیا هم همینه، همه مخلوقات نورانی عالم همینه، خود لوح و قلم هم همینه، لوح و قلم هم همینه، هر موجود نورانی موحدی خداوند آفریده در عالم به وساطت اهل بیت به توحید هدایت شدن. در بعض از روایات دارد پیغمبر اکرم فرمود کل اشیایی که میگویند سبحان الله، ان من شیء الا یسبح بحمده، تمام اشیا تسبیح میکنند، فرمود کل این اشیایی که سبحان الله میگن فذلک به تعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب، همه اونها، همه این تسبیح هایی که تعلیم گرفتن به تعلیم من و تعلیم امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین است. خداوند تبارک و تعالی ما را در مسیر اهل بیت علیه مسلات و السلام نصرت بفرماید، توفیق نصرت اهل بیت را به ما کرامت بفرماید، ثبات قدم و استحکام در مسیر ائمه اطهار علیه مسلات و السلام را شامل همه ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.